نهاد نمایندگی رهبری، عضویت در شورای فرهنگ عمومی کشور و ریاست مؤسسه پژوهشی تمدن و توسعه اسلامی را به عهده داشته است.
ببینید، امام از سال 43 که اون سخنرانی مقابل کاپیتالیسم مطرح کرد، اصلا افق حرکتش رژیم پهلوی نبود. کاملا امام براش روشن بود که ما با محمد رضای پهلوی و رضاخان میرپنج با اینها کاری نداریم.
سخنرانی تاریخی امام خمینی رحمت الله علیه در انتقاد شدید تصویب لایحه کاپیتولاسیون در مجلس شورای ملی شاید در ظاهر زنگ خطری برای حکومت محمد رضا پهلوی بود، اما دیدگاه های اندیشمند دوراندیشی همچون او اهداف بزرگتری برای تعالی جامعه اسلام را دنبال می‌کرد.
اگر یک خادم امریکایی مرجع تمرین شما را در وسط بازار ترور کند، پلیس ایران حق ندارد جلو او را بگیرد. دادگاه‌های ایران حق ندارند محاکمه کنند. باید برد امریکا، اونجا در امریکا ارباب‌ها تشریف را معین کنند. چرا؟ برای این که میخواستند وام بگیرند از امریکا. بعد از 3-4 روز یک وام 200 میلیون دلاری تقاضا کردن، دولت تصدیق کرد. 200 میلیون دلار در عرض 5 سال به دولت ایران بدن و در عرض 10 سال 300 میلیون بگیرن.
در دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه، آنچه که یک حکومت الهی را از سایر حکومت‌های نفسانی و شیطانی متمایز می‌کند، تلاش برای شکوفایی ارزش‌های انسانی و معنوی افزون بر تأمین نیازهای مادی و دنیوی است. چنین سیاستی صراط مستقیمی است که از دنیا آغاز و به آخرت ختم می‌شود و تمام ابعاد زندگی انسان را در بر می‌گیرد.
همین الان شما نگاه میکنید در جهان اسلام چه مسائلی وجود داره. بعد از اون که یک مقداری دنیای غرب و امریکا در مورد دموکراسی فعالیت هایی میکنه، تلاش های انجام میده، میخوان یک ظاهر دموکراسی نشون بدن، اما وقتی میبینن مسیرها به هیچ وجه بهشون کمک نمیکنه، کاملا تمام عیار میان یک کودتای نظامی مستقیم میکنن، عرصه رو میگیرن دستشون، مهر مستقیم میذارن، معطل نمیشن. امام از اون زمان شروع کرده، لذا محور اندیشه و حرکت و نهضت و گفتمان امام دو چیز هست: یکی اسلام و موازین اسلامی، یکی حرکت ضد سلطه، مقابله با سلطه.
در جمهوری اسلامی باید تمام مسائلی که در ایران هست متحول بشود. در جمهوری اسلامی باید دانشگاه ها متحول بشود، دانشگاه های پیوسته به دانشگاه های مستقل متبدل بشود. فرهنگ ما باید متبدل بشود، فرهنگ استعماری، فرهنگ استقلالی بشود. دادگستری ما باید متحول بشود، دادگستری غربی به دادگستری اسلامی متبدل بشود. اقتصاد ما باید متحول بشود، اقتصاد وابسته اقتصاد مستقل متبدل بشود. تمام چیزهایی که در حکومت طاغوت بود و به تبع اجانب در این مملکت ضعیف، در این مملکت زیر دست پیاده شده بود، با استقرار حکومت اسلامی و حکومت جمهوری و جمهوری اسلامی تمام اینها باید زیر و رو بشود.
امام خمینی رحمت الله علیه در پیوند نگرش فقهی کلامی خود با اندیشه سیاسی، حکومت را ابزاری برای گسترش عدالت می دانند. از این رو عدالت از نظر امام خمینی رحمت الله علیه نه تنها فضیلتی در حوزه اخلاق فردی، بلکه یک شاخصه اساسی است که تحقق بسیاری از ارزش‌ها مانند آزادی مبتنی بر وجود آن است. از مهمترین دلایل قیام امام علیه رژیم پهلوی نیز تکیه بر عدالت خواهی و باور راسخ به برپایی عدالت اجتماعی در جامعه بود. سید عباس نبوی:
مقابله با سلطه هم نص و صریح مباحث مستقیمی است که ما در قرآن کریم داریم، الاسلام یعلو ولا یعلا علی، که در بیان معصومین آمده لن یقبل الله للکافرین علی المؤمنین السبیلایی که قرآن کریم بیان میکنه که اصلا کافر نباید هیچ سلطه و تسلطی بر مؤمن و مسلمان داشته باشه، اینا مبنای کاملا واضح و روشنی داره. حالا منتها در فضای معارف و علوم دینی و حوزه‌های علمیه بیشتر این مباحث خواندنی و بحث کردنی بود. در طول صده‌های متوالی امام رحمت الله علیه کاملا با این مسیر وارد شدن که نه، اینها عمل کردنی است، اینها باید به نحو واقعی و به صورت تکلیف فوری عمل بشود. فرقی میان عقیم الصلات آت و زکات و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا وجود نداره. هر دوش حکم الهیست، هر دوش صراحت حکم داره، هر دوش مسیرسازه، هر دوش سرنوشتسازه. این مبنا کاملا در حرکت امام شکل گرفته.
به باور امام خمینی رحمت الله علیه، نخستین نماد ترقی و تمدن یک جامعه استقلال آن جامعه است که از حقوق اولیه بشر و ارزش حیات اوست و اسلام و قانون اساسی نیز ضامن استقلال جامعه اند. ایشان استقلال را در معنای وابسته نبودن به غیر، نفی دخالت و نفوذ بیگانگان، به دست گرفتن سرنوشت و مقدرات خیش و اداره مستقل مملکت به کار می برد و در مجموع استقلال را یک مفهوم فراگیر در ابعاد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی می داند که تنها در صورت قطع کامل رگه‌های وابستگی در تمام ابعاد آن میسر خواهد بود. ایشان اهتمام ویژه‌ای به حفظ استقلال ایران داشت.
جمهوری اسلام است که احکام مترقی او بر تمام احکامی که در سایر قشرها و سایر مکتب هاست تقدم دارد. ما می‌بینیم که مدعیان دموکراتیک دموکراسی صحبت می کنند، ادعا می کنند، لکن مکتبهای اونها در شرق یک نحو است و در غرب یک نحو. در شرق با دیکتاتوری عظیم مردم اونجا مصادف هستند و در غرب هم همینطور.
امام رحمت الله علیه از حدود تیر ماه و مرداد ماه سال 58 در سخنرانی ها و در یکی دو بیانیه‌ای که صادر کردن مواضع ضد امریکایی بسیار قوی و محکم و شدیدی گرفتن، در حالی که خب اوایل انقلاب بود، ما سال 58 با بحران های زیادی مواجه بودیم، مسائل تجزیه طلبانه فراوانی در کشور داشتیم، در نقاط استانهای مرزی بعضا گروه های ضد انقلاب یک فعالیت های مسلحانه می کردن و مشکلات زیادی وجود داشت. با این همه امام هیچ ملاحظه‌ای نکردن، یعنی کاملا خط رو جلو بردن و واقعا امام در مواضع طوری جلو می رفتن که من الان که معمولا برمی گردم به صحیفه نور احساس می کنم هیچ یک از سیاسیون و انقلابیون و نیروهای فعال در عرصه نهضت امام اون زمانی که امام مطالب رو بیان می‌کردن به عمق و حق مطلب و حقیقت مطلب فوری نمی‌رسیدن. امام کاملا جلو حرکت می‌کردن با فاصله بسیار بسیار زیاد.
امام خمینی رحمت الله علیه در دوران نهضت اسلامی پیش شرط دستیابی به استقلال و هدف اولیه نهضت را سرنگونی رژیم پهلوی قرار داد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تأثیر افزایش قدرت ملی در کسب استقلال را از نظر دور نداشت و با کافی دانستن عزم ملی در نجات از وابستگی، نیروهای مسلح، وحدت مردم و مسئولان و رعایت شعار اصولی نه شرقی نه غربی در همه ابعاد را تضمین کننده استقلال کشور دانست. از آنجا که امام خمینی رحمت الله علیه در رهبری انقلاب اسلامی جز منطق اسلام منطق دیگری را به کار نمی برد و عدالت، آزادی و استقلال را تنها در سایه اسلام جستجو می کرد، اصل استقلال جامعه اسلامی را نیز از بنیادهای اساسی اسلام می دانست و معتقد بود اسلام مسلمانان را از قبول هر گونه سلطه کفار نهی کرده.
توطئه هایی که از شرق و غرب در ایران دارد نزج میگیرد، نگذارید که نزج بگیرد. اهالی آذربایجان نگذارند اختلاف در میان ملت حاصل بشد. نگذارید قشت هایی که الهام از خارج میگیرند و الهام از دشمنان اسلام میگیرند بین جوانان شما نفوذ کنند و نگذارند وحدت حاصل بشد و تفرقه ایجاد کنند. امروز هر ندایی که برخلاف نهضت اسلامی، برخلاف انقلاب اسلامی، برخلاف جمهوری اسلامی بلند بشود به نفع اجانب است.
سید عباس نبوی:
اون وقت این مواضع سنگینی که امام گرفته بودن خب تبدیل شد به یک حرکتی در میان دانشجویان و بعد مجموعه تشکلهای اسلامی دانشجویی که اون موقع عموماً انجمن‌های اسلامی بودن، اینها آمدن و در حقیقت حرکت اشغال لانجاسوسی در میانشون مطرح شد و بعد امام خود این حرکت رو به عنوان یک حرکت ضد استکباری و ضرورت ضد سلطه کاملاً مورد استقبال و تایید قرار دادن. بحث امریکا شیطان اکبر مطرح شد، بحث انقلاب دوم مطرح شد و این مسیری که آغاز شد.
تابش با آمریکا زده خطه ما هست، انگر آمریکا دشمن خلق ما. مرگ بر آمریکای مردم فرید.
تسخیر سفارت آمریکا در تهران در سال 1358 توسط دانشجویان یکی از وقایع مهم و سرنوشت ساز در تاریخ ملت ایران و انقلاب اسلامی است. حادثه‌ای که برآمده از زمینه‌های تاریخی خاص خود بود و با حمایت قاطع امام خمینی رحمت الله علیه و توده‌های ملت ایران روبرو شد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پس از واقعه تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان مسلمان این حرکت را انقلاب دوم نامیدند. امام آن پیر حکمت و مرد حکیم دنیا دیده مجرب با دید نافذ خود از حرکت دانشجویان در آن روز قاطعانه تجلیل کرد.
امام آمدن بعد از 13 آبان سال 58 که اشغال لانجاسوسی انجام شد، مسئله انقلاب دوم رو مطرح کردم در سخنرانی ها، در بیانیه. من واقعا این روزا خودم تعجب میکنم کسانی که میان این نوع حرکت های بزرگ و عظیم و اصیل رو مورد سوال و اعتراض قرار میدن. ما حتی کسانی داریم در میان افرادی که در سالهای دهه 50 و دهه 60 از انقلابیون بسیار مؤثر و جدی و فعال بودند، اما بعداً ما با وضعیتی مواجه شدیم که می‌بینیم در این سالهای اخیر باز بسیاری از اون نگاه‌های ضد سلطه خودشون رو گردوندن و تغییر مسیر دادن. بالاترین حرفی که می‌زنن اینه که مثلا گویی ما می‌توانستیم به یک نوع رشد و توسعه و آرامشی در فضای مدیریت دولتی اجتماعی خودمون برسیم که مقابل و معارض با امریکا نشیم. یک تصور ساده و خام و به نوعی میشه گفت حتی پایین‌تر از تصور عامیانه.
ما تا آمدیم مغز این آقایون رو از غرب زدگی خارج کنیم، پشت هشتم ما شاید باشه بود. بیشت میکار من نمیدونم آقایون از غرب چی دیدن. غرب همین است که شما ملاحظه میکنید که اینطور جنایات میکنن، اون وقت اون کسی که جانی مطلق است میبرن نگه میدارن و پشتیبانی ازش میکنن، به حرف یک ملت مظلوم گوش نمیدن، نمیذارن که شورای امنیت تشکیل بشه، پولهای ایران را مثل دزدهای سرگردنن غارت میکنن، توقیف میکنن. غرب وضعش این است و این سازمان هایی هم که درست کردن برای خودشون همه برای منفعت غرب است، هیچ برای مظلوم ها نیست. شما شاید در طول این مجالسی که اینا درست کردن یه جا پیدا نکنید که اگر آمریکا یا اون دیگران که قدرت هاشون زیاد است منافعش با یک مملکت ضعیفی تصادم پیدا بکند، اینا یه کاری برشون.
اما در این مسیر بودند افرادی که مخالفت خود را از حرکات بزرگ انقلاب اسلامی به شیبه های مختلف اعلام می کردند. افرادی که بارها و بارها امام خمینی رحمت الله علیه در مورد آنها هشدار می دادند. سید عباس نبوی:
ما در فاصله کوتاهی شهادت شهید مفتح رو داشتیم، در حالی که در فاصله زودترش در دهم اردیبهشت 58 شهید مطهری رو به شهادت رسونده بودن و ما تا فاصله سال بعدش دیدیم که امام دائما در تمام سخنرانی‌ها و بیانیه‌ها بحث ضد سلطه و مقابله با استکبار و به خصوص امریکا، حالا امام شرق و غرب هر دو رو میگفتن، اما در این حال نقطه اصلی و هدف رو گذاشته بودن امریکا. و امام در نوروز 59 یک بیانیه خیلی پیام نوروزی خیلی عجیبی واقعا دادن، جزو موارد میراث ماندگار بزرگ امام هست.
و میداند ملت ما که در این حالی که الان پیروزی را به دست آورده است، لکن دشمن ها ننشستند، اونهایی که از ایران و از منطقه استفاده های کلان داشتند اونها ننشستند و در کمینند، و اون مال اونها منحرفینی که الهام از اونها میگیرند اونها هم در کمینند. غفلت از این که این اشخاص در کمین هستند و غفلت از این که دشمن های ما باز بیدار هستند، ما را ممکن است خدای نخواسته دچار یک زحمت های فوق العاده بکند. نباید ملت ما غافل از این مسائل باشند.
اعتراض به سلطه‌گری دولت مستکبر آمریکا در ایران موضوعی نبود که صرفاً پس از پیروزی انقلاب اسلامی مورد توجه و تأکید امام رحمت الله قرار گرفته باشد، بلکه در کنار مقابله با استبداد، مبارزه با استعمار و مشخصاً نفوذ و دخالت آمریکایی‌ها از ابتدای نهضت از سوی ایشان پیگیری می‌شد. در واقع اساساً دیدگاه امام در مبارزه با استعمار محدود به دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی نبود و ضمن تأکید بر وحدت، گستره مبارزه با استعمار و استعمارگری را در دوره زمانی محدودی نمی دیدند.
ما در این زمینه فعال بودیم، به اون فعالیت افتخار میکنیم، همچنان کاملا پابرجا دفاع میکنیم، میگیم بایستی با قوت این حرکت ها ادامه پیدا میکرد و ادامه پیدا بکند. قضیه با 10 سال و 20 سال و 30 سال هم به سرانجام و نتیجه نهایی نخواهد رسید. باید این منش و مشو بنیان ضد سلطه به صورت یک فرایند تاریخی عمل کنه تا ما بتونیم به نتیجه برسیم. اون وقت ما در سال 59 دو تا کنگره وحدت حضور دانشگاه برگزار کردیم. خب ما بعد از اینکه دو تا کنگره برگزار کردیم، 27 آذر سالگرد شهادت شهید مفتح، ما جماران خدمت امام رحمت الله علیه رسیدیم و امام در اون سخنرانی بسیار تاریخی و تکرار نشدنی اون بحث‌هایی رو راجع به وحدت حوزه دانشگاه مطرح کردن.
اونا عواقب این امر رو برای خودشون میدونن که اگر حقیقتاً دانشگاهی و حوزه های علمی و همه دانشگاه ها در هر جا که هستند اینها با هم بشند و با هم نقشه داشته باشند برای پیروز کردن انقلاب، این برای اونها چه عواقبی دارد؟ اونها این مطالب را مطالعه کردن میفهمند و در صدد این هستند که نگذارن شماها با هم باشید.
راه انقلاب اسلامی آغاز شده بود، راهی که چالش در آن ناگزیر بود. امام اما از ابتدا نگاهش به استعمارگری را از همان سالهای اولیه و در طرح کاپیتولاسیون اعلام کرده بود و تفکرشان در همان مسیر به جلو در حرکت بود. سید عباس نبوی:
مقابله با سلطه جهانی و همون بحثی که امام از 13 آبان سال 43 در بحث کاپیتولاسیون شروع کردن، همین خط امام در مباحث سیاست بین المللی مطرح بود و ادامه دادن، در وصیت‌نامه مکرر برش تأکید کردن. حالا ما امروز مسئله کاپیتولاسیون اتفاقا همین امروز مسئله اصلی ماست، یعنی الان 50 سال از خرداد 42 گذشته و نزدیک 50 سال از همان حرکتی که امام در مقابل کاپیتولاسیون آغاز کرد گذشته و امروز کاپیتولاسیون موضوع اصلی دنیاست، یعنی حق سلطه سالاری، سروری قدرت برتری که امریکا در دنیا سعی میکنه اعمال کنه. شما نگاه کنید هر جایی که میرسن اول تمام شخصیت‌های ملی اون مجموعه رو خورد میکنن، بعد شروع میکنن وارد عرصه اجتماعی اونجا میشن. من مقاله ای رو دیدم در یکی از سایت های اینترنتی، خیلی جالب بود، میگفت زور را نباید پذیرفت مگر آنکه خیلی پرزور باشد. و شما نگاه کنید با چنین منطقی در حقیقت میخواد بگه که امریکا پرزور دنیاست، اسرائیل هم زیر چترشه، پس بنابراین چاره‌ای غیر از پذیرفتن این زور وجود نداره. البته اینا حرفشون رو با این منطق به خیلی از کشورها تحکم کردن، الزام کردن. سازمان آزادی بخش فلسطینی که یک زمانی الهام بخش پیشتاز مبارزات در جهان اسلام و غیر جهان اسلام بود، پیشتاز مطلق مبارزات بود که عرفات یکی از اونها بود و وقتی می آمد در فضای کشورهای مختلف مطرح بشه، هر جا می‌خواستن مبارزه ایر شکل بدن می‌گفتن بریم در اردوگاه‌های الفت آموزش ببینیم. شما ببینید چه سرنوشتی درست کردن، کاری کردن که رئیس تشکیلات خودگردانی که از طرف سازمان فتح معرفی میشه، این اونقدر ذلیل و بدبخته که در وضعیتی داره یک مدیریت محدودی بر 4-5 تا محله و شهرک و اینا انجام میده که هر زمانی اسرائیلیا بخوان بیان وارد میشن، هر غلطی هم میخوان اونجا انجام میدن، هر کسا میخوان بگیرن، خود ایشون هم بخوان بگیرن میگیرن میبرنش، هیچ کس نمیتونه در اونجا حرفی بزنه و ادعایی بکنه. امام رحمت الله علیه آخر این افق‌ها رو میدیدن، مطرح کردن، محکم آمدن و بنیانش رو گذاشتن مطرح شد. اگر امریکا با کشورهای زیادی در دنیا مثلا حدود 70 کشور قرارداد کاپیتولاسیون امضا نکرده، به خاطر اینکه اینها رو آدم حساب نمی‌کنه، یعنی با خودش اینطور فکر میکنه، میگه مثلا فرض کنید ما با جزیره موریس که لازم نیست قرارداد امضا کنیم، هر زمانی بخوایم میریم اونجا پیاده میشیم، خب جزیره رو میگیریم دستمون دیگه، دیگه قرارداد لازم نداره. یا با فلان کشور مثلا آفریقای مرکزی یا شرق آفریقا یا غرب آفریقا یا مثلا امریکای جنوبی ما لازم نیست قرارداد امضا کنیم، هر وقت بخوایم میریم اونجا رو در اختیار میگیریم و تسلط خودمون اعمال میکنیم. امام یک بنیان کاملا قوی و محکم گذاشتن، دائما هم در سخنرانی‌هاشون فرمودن توصیه من به شما این است، نصیحت من به شما این است، تو بیانیه‌های مختلف مطرح کردن همین خط ضد استکباری رو دنبال کنید و جلو برید.
علی‌رغم مبارزه‌های تاریخی و پرثمر ملت علیه استکبار و مستکبری، دشمن از نفوذ مجدد و بازسازی سلطه‌گری خود ناامید نیست. راه مبارزه با استکبار ادامه دارد اگر دلی برای ایران و سرافرازی ایرانی میتپد.
زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یکی از نکاتی که در احکام ادیان و خصوصا دین اسلام میبایست خیلی توجه بکنیم اهتمام نسبت به خورد و خوراک. خب ما امروزه با مقوله بهداشت آشنا هستیم، اما چه میدونم مثلا 200-300 سال قبل که اصلا همچین چیزی مشهود نبود، علم بشر به اینجا نمیرسید، چه برسه به 1400 سال یا زمانهای قبل تر. حالا دقت بکنید، اگر کسی، فارغ از این که بگیم از طرف خداوند اومده یا نه، اصلا راجع به این صحبتی نده، اگر کسی بیاد و ما رو دعوت کنه به رفتار تغذیه مناسب، خب به نظر شما این بده فی نفسه یا نه خیلی هم خوبه؟ مثلا خب امروز ما میدونیم که خون اگر در معرض هوا قرار بگیره بحث باکتری ها و ویروس ها و اینها پیش میاد. خب طبیعتا خوردن خون مورد پسند و مورد طبع آدمی نیست، اگرچه ما در اون دوره ها داشتیم، به عنوان مثال در اقوام مغول رو ذکر میکردن که گاهی اینها از خون اسبان استفاده میکردن، چون اسبو نمیکشن، تو سفر که میرفتن رگ گردنش رو مثلا یک سوراخ ایجاد میکردن، یه خورده از اون خون میگرفتن با شیر قاطی میکردن و میخوردن. همین الان هم برخی از قبائل در افریقا بعضن این کار رو میکنن. مستندهاش وجود داره، مستند قبیله اگر برید و نگاه بکنید متوجه میشید که اونها به خاطر اینکه گاو رو نکشن و نگه دارن، برای تامین پروتئین بدنشون میان یه مقدار از خون گاو میگیرن و میخورن. خب این بهداشتی نیست قطعا. حالا اگر یه دینی بیاد بگه که خون نخورید، یا یه نفر بیاد به ما بگه آقا خون نخورید، خب این داره خدمت میکنه به ما. یا حتی مردار، خب حیوان رو وقتی ذبح میکنن باید به گونه‌ای ذبح بکنن که قلب او بتونه استران پمپاژ داشته باشه و تمام خون رو تخلیه کنه. این اصلی است که امروزه اتفاقا در کشورهای غربی هم رعایت میکنن که خون کاملا تخلیه بشه و بتونن از اون گوشت حیوان استفاده کنن. خب به همین خاطر توصیه شده که مردار نخورید. یا مثلا اگر حیوانی توسط حیوانات درنده شکار شده و بخشش خورده شده، به خاطر میکروبی که وجود داره میگن از اون نخورید. بخشی از احکام اسلام مربوط به همین اتفاقه. ببینید در سوره مبارکه مائده آیه 3 خداوند میفرماد حرمت علیکم المیته و الدم و لحم الخنزیر، گوشت مردار به شما حرامه، خوردن خون به شما حرامه، گوشت خوک به خاطر نوع تغذیه که خوک داره بر شما حرامه و خیلی چیزهای دیگه. و ما اکل السبع الا ما ذکیتم و ما ذبح علی النصب و از این صحبت ها که خداوند مطرح میکنه و این رو به عنوان یک دستور دینی مطرح میکنه. خب این خیلی خوبه که ما توصیه های بهداشتی رو بپذیریم. حالا اگر این توصیه اتفاقا در قالب ادیان و احکام بیان شده باشه که چه بهتر. امیدوارم بحثمون مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.